8 صبح در ایران. یک ساعت برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. به شمایی که از اول این برنامه با ما بودین خسته نباشید میگم و ممنونم که هنوز هم با ما این بگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا. این بخش سوم مجله صبحانه با خبره که میزبان شماست. در این بخش هم اول مشروع خبرها رو میشنویم از مهرداد میردامادی.
با سلام و آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنونده گرامی. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری میگوید یارانه نقدی اقشار کم درآمد کاهش نیافته، بلکه در فاز دوم هدفمندی افزایش هم خواهد یافت. آقای نوبخت اضافه کرد که تا پایان سال جاری دو سبد کالایی نیز همراه با یارانه نقدی توزیع خواهد شد. وی تصریح کرد که توزیع سبد کالایی هیچ ارتباطی با یارانه نقدی ندارد و جای آن را نخواهد گرفت. علیرضا صالح، رئیس امور بنگاه‌ها در معاونت بودجه برنامه‌ریزی ریاست جمهوری می‌گوید در بودجه سال 93 قیمت ارز 2650 تومان محاسبه شده است. در درگیری بین نیروهای ارتش عراق و ستیزجویان مرتبط با القاعده در استان انبار در غرب آن کشور دست کم 34 نفر کشته شدند. با ادامه حملات هوایی ارتش عراق به مخفیگاه‌های گروه دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده، ده‌ها هزار نفر از ساکنان استان انبار به شهرهای همجوار به خصوص کربلا پناه بردند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به طور جداگانه اعلام کردند در صورت نیاز آمادن تا به نبرد ارتش عراق با نیروهای القاعده کمک کنند. بهرام رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، شمار سالانه تلفات حوادث رانندگی در ایران را کمتر از 19 هزار نفر اعلام کرد و با انتقاد از خودروهای تولید شده در ایران آنان را به عرابه‌های مرگ تشبیه کرد و خواستار توجه بیشتر به ایمنی خودروها شد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان فارس، ماده مخدر جدیدی وارد بازار مواد مخدر در ایران شده که به ماشروم یا قارچ مقدس شهرت دارد. بنابر این گزارش، ماشروم ماده مخدر از گروه مخدرهای صنعتی است که واحد اندازه‌گیری آن برگ است و به یک برگ کاغذ شامل قطعات کوچک مکعب شکل شباهت دارد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران گفته است که پذیرش این مسئله داوطلبانه و نتیجه ای است که تهران به گفته او از نظر اقتصادی به آن رسیده است. رئیس شبکه هپاتیت ایران از مرگ سالانه 5000 نفر بر اثر عوارض ناشی از بیماری هپاتیت B و C خبر داده است. مؤید علویان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر اینکه این بیماری از طریق عوامل ویروسی منتقل می شود اعلام کرد که بیماری هپاتیت بیشترین شیوع را در استانهای گرگان و سیستان و بلوچستان دارد. مصطفی تاجزاده در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان برگزاری دادگاه خود به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه شد. مشتبه سمره هاشمی، دستیار ارشد رئیس جمهوری سابق، اعلام کرد که محمود احمدی نژاد همچنان در مقابل منزل خود دیدارهای مردمی دارد. شهر فلوجه در استان انبار عراق به تصرف کامل گروه دولت اسلامی در عراق و شام مرتبط با القاعده درآمد. هادی رازج، رئیس پلیس استان انبار، با اعلام این خبر گفته است که نیروهایش به طور کامل شهر را تخلیه کرده و اکنون در حاشیه های فلوجه مستقر شدند. و خبر آخر آن که به گزارش خبرگزاری رویترز، فرود اضطراری یک هواپیمای بوئینگ 767 سعودی که از مشهد به مدینه می رفت در فرودگاه مدینه موجب زخمی شدن 29 نفر از مسافران آن شد.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدیم و با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم در تحریری رادیو فردا تهیه کردن بخش سوم صبحانه با خبر رو پیش میبریم. مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی جبهه مشارکت ایران در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی از او خواسته که دادگاه رسیدگی به اتهام‌های جدیدش مطابق قانون علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود. آبتین صدر گزارشی دارد در همین باره.
مصطفی تاج‌زاده عضو جبهه مشارکت ایران در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواهان برگزاری دادگاه خود به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه شد. آقای تاج‌زاده بیش از 4 سال است که در زندان اوین زندانی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز و وبسایت کلمه، این زندانی سیاسی در نامه خود به اصل 168 قانون اساسی ایران مبنی بر برگزاری علنی دادگاه‌های جرایم سیاسی و امنیتی اشاره کرده است. او در نامه خود برای صادق لاریجانی نوشته که صرف نظر از دیدگاه شما درباره اصل قانون اساسی، موظفید که دادگاه رسیدگی کننده به اتهام‌های مرا با حضور هیئت منصفه برگزار کنید. آقای تاج‌زاده به رئیس قوه قضاییه نوشته که امیدوارم به روند برگزاری غیرقانونی دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه پایان دهید. مصطفی تاج‌زاده که در دادگاه‌های قبلی حاضر به دفاع از خود نشده بود، در هفته‌های گذشته از مردم و صاحب نظران خواسته بود تا پیشنهاد خود درباره چگونگی حضور در دادگاه و برخوردش با پرونده جدید را با او در میان بگذارند. آقای تاج‌زاده در جریان رویدادهای پس از انتخابات بحث برانگیز 1388 و یک روز پس از آن بازداشت شد. به گفته خانواده آقای تاج‌زاده، او هم اکنون و در اقدامی نامتعارف در قرنطینه زندان اوین نگهداری می‌شود. مصطفی تاج‌زاده در مدت 4 سال حبس خود تنها یک بار به مرخصی آمده است.
آبتین صدر گزارش میداد. اینجا در رادیو فردا یک پیامگیر 24 ساعته داریم به شماره 20420221122112. اگه میخواین بدونین در 24 ساعت گذشته کسایی که به ما زنگ زدن و روی این پیامگیر پیغام گذاشتن از چه چیزهایی حرف میزنن، با ما بمونین و این بخش رو بشنویم. بعد از این پیام ها شماره ها رو دوباره براتون تکرار میکنم.
سردار رادان هم به حرف اومده. اینا خیال میکنند که مردم اشکلن. بابا به خدا خودتونین، اون چیزی که فکر میکنین ملت هستن خودتونین. دروغاتون دیگه ملت باور نمیکنه. حالا مجوز داشته، مجوزش از کی گرفته؟ جز اون هفتگانه، این مداح جیرخوار دولتی، جز اون هفتگانهی که مجوز نداشته باشن ارازلا نیستن. چی آدم قاطی میکنه از دست شماها که خیال میکنین که مردم رو سر کار گذاشتین؟ به خدا خودتون سر کارین، ملت دیگه به شما اعتماد ندارن. بس کنید، 34 ساله دارین سر مردم کلا میذارین، بس کنید دیگه.
آقا 122,800 تومان، دوران هر 1,000 تومان که بدن 3 تا موش براشون میکشن. هر 1,000 تومان 3 تا موش.
اینا خامنه ای پدر ما مردم رو ده، یه سری پولا رو تو آخون داده، یه سری به سپیا میده، یه بسیجا میده، یه ملت ایران شده نیست چی. تقاضا میکنم این صحبت من پخش بفرمایید.
من سیمارستان زنگ میزنم در یک شهرهای بلوچستان مواد مخدر پخش میشه، اونم چی معمولا سر هفته میرم باج میگیرم، چی از مواد فروشا باج میگیره اون راحت مثل سپرمان میری تو بخواهی بگی من باید سر کنچه من میسته چی؟ بروشه بگه برو سنیوی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه شما با دیدگاه‌ها و پیام‌هایی که پخش شدن مخالفین، حتما جای شما همینجاست. به ما زنگ بزنین، برای ما پیغام بگذارید. 20402221122112. اما 7 تن از وکلا و فعالان حقوق دراویش گنابادی که در بند 350 زندان اوین زندانی هستند، شکایتنامه‌ای از رفتار و برخوردهای قضایی قاضی ابوالقاسم صلواتی، معروف به قاضی صلواتی، به دادسرای انتظامی قضات ارسال کردند. این دومین شکایت نامه آنها از این قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب است. در بیش زندانی در این شکایت نامه از جمله تخلفات قاضی صلواتی را تعیین مجازات بیش از حد مقرر، صدور حکم حضوری، ممنوعیت مکاتبه با مسئولان و دخالت در رسیدگی به مسائل پزشکی و درمانی زندانیان ذکر کردند. فرهاد نوری مدیر سایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، در گفتگوی با شیرین فامیلی درباره این شکایت نامه میگوید:
وضعیت جسمی این دراویش در مدتی که در سلول انصاری بودن و قبل از اون به وقامت کشیده شده بود و متاسفانه قاضی صلواتی با دخالت‌های بیجا در امور درمانی دراویش و دخالت و اون سلطه‌ای که دستگاه قضایی ایران بر روی سیستم زندان‌ها داره، اجازه انتقال این دراویش زندانی به مراکز درمانی تخصصی صادر نمیشه و هر دفعه که وکلای این دراویش خانواده‌شون پیگیر موضوع انتقال این دراویش به بیمارستان شدن، با برخورد مسئولین زندان مواجه شدن که اونا گفتن قاضی صلواتی اجازه انتقال این دراویش رو به بیمارستان نمیده و قاضی صلواتی فقط یک بار به خانواده‌شون پاسخ گفته در این مورد و گفته که انتقال این دراویش به بیمارستان بدون رضایت اداره اطلاعات مقبول نیست.
الان وضعیت جسمی این زندانیان چطور هست؟
الان آقای حمید رضا مرادی و آقای مصطفی دانشجو در بیمارستان شهدا هستن، نزدیک به یک ماه هست که آقای مرادی از وضعیت جسمی خیلی خوبی برخوردار نیستن، باید حتما آنژیوگرافی بشن و یک عمل عروق پا دارن که دکترها گفتن که اگه این عمل حتی سریعتر انجام نشه امکان داره که یا پای ایشون قطع میشه یا حتی امکان فوت ایشون رو داره. آیه دانشجو هم که از نظر قلبی و سیستم تنفسی دچار مشکل هستن، 40% از ریه‌شون به گواهی پزشک قانونی از کار افتاده و باید زیر نظر پزشک باشن، از نظر قلبی هم برشون مشکل پیش اومده. آیه امیر اسلامی هم به همین صورت، ایشون هم مشکل قلبی دارن هم مشکل گوارشی. آقای امید بهروزی و خب سایر دراویش هم که داخل زندان اوین هستن، اینها اکثر دچار مشکلات ستون فقرات و کلیه شدن.
آقای نوری، این شکایت دوم دراویش زندانی از قاضی صلواتی است، واکنش به شکایت اول چی بود؟
ببینید، دادسرای قضات هیچ وقت پاسخی به شکایت کسی که شاکی هست نمیده. در سال دوم که اینها زندانی بودن شکایتی از قاضی صلواتی کردن در مورد دخالت‌های بیجاشون، در مورد رسیدگی به پرونده‌شون، حق ملاقات نداشتن با وکیل و خوندن پرونده، که خب پاسخی که میشه گفت دستگاه اطلاعاتی ایران بعد از اون شکایت داد این بود که این دراویش رو یه مدت بعد از اون شکایت منتقل کردن به بند 209 و 3 ماه داخل زیرزمین بند 209 توی سلول انفرادی بودن، که در اون مدت خب دو تن از دراویش گنابادی، آقای سالم مرادی و کسرا نوری هم به اعتراض به انتقال این دراویش به انفرادی 3 ماه اعتصاب قضا کردن، که خب بعد از اون وضعیت وخیم اون دو نفری که اعتصاب قضا بودن رضایت دادن و اون 7 نفر رو از سلول انفرادی منتقل کردن 2350.
علاوه بر شکایتی که دراویش زندانی از رفتار قاضی صلواتی دارن، خواستا و مطالبات فوری اونها چی هست؟
اولا که میخوان که قانون اساسی خود جمهوری اسلامی ایران مشخص کرده اجرا بشه و دادگاه انتظامی قضات اگر که اون رسالت خودش رو داره به صورت خیلی مستقل عمل کنه و این ظلم ها و ستم هایی که هم به دراویش گنابادیه و هم به سایر زندانیان سیاسی از طرف افرادی مثل قاضی صلواتی شده جلوگیری بشه و شرایط بهتری هم به وجود بیاد، حداقل خانواده هاشون با خیال راحت تری بتونن زندگی کنن، چون اینها به هر صورت از عزیزانشون دور هستن، ولی خب دیگه نگرانی نداشته باشن که یک نفر که حالا زندانی هست داخل زندان دچار مشکلات جسمی شدید بشه و اجازه نده که اینها درمان بشن.
فرهاد نوری مدیر سایت مجذوبان نور بود، به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ میداد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-07-926-011-57-30.
و نوبت پیامک های شماست. علی سنندج نوشته: آش به حدی شوره داروغه هم فهمیده، اینجا همه چیز جرم، انضباط مطهری صفر. دوستی نوشته: علی مطهری عوام فریبی بیش نیست که این حرفایی که میزند فقط برای مطرح کردن خودش برای انتخابات ریاست جمهوری است، او میخواهد رئیس جمهور شود، همین. اما پیامک دیگری میگه زنده باد علی مطهری حقا که تنها نماینده با وجدان مجلس مافیایی ایرانه. و در پیامک دیگری آمده آقای دادستان، شما آنهایی را که فقط گفتند رأی ما کجاست سالها زندان کردید و بعد وثیقه 500 میلیونی ازشان خواستید، ولی آقای رحیم مشایی را با وثیقه 50,000 تومانی آزاد کردید. فرمایشات آقای مطهری مورد تایید همه است. و در پیامک دیگری آمده آقای صالحی، شما فرمودید که غنی‌سازی 20% را متوقف می‌کنیم برای صرفه‌جویی. اگر گفته بودید بنا به احترام سازمان ملل توقف می‌کنیم بهتر بود، چون که بعد اسرائیل نمیتونست بگه از ترس بوده که ایران این کار رو کرده. و میمه از سبزبار نوشته صبح بخیر، خسته نباشید، از شنوندگان همیشگی شما هستم، موفق باشید، آرزوی موفقیت برای سال جدید میلادی و تبریک. راننده تریلی محور راور به سمت خراسان. سلام ما و همه همکاران ما هم به همه شما رانندهایی که توی جاده های ایران دارید میرید. روز خوبی داشته باشید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
نیروهای موسوم به دولت اسلامی عراق و شام که با گروه القاعده مرتبط است، شهر فلوجه را در استان انبار عراق پس از چند روز نبرد با نیروهای دولتی در اختیار گرفتند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه اعلام کرد عملیات نظامی نیروهای دولتی تا نابودی کامل به گفته او گروه‌های تروریستی ادامه خواهد یافت. حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب، ارزیابی او را درباره اشغال شهر فلوجه از سوی نیروهای اسلامگرا پرسیده و احتمال تجزیه عراق را نیز مطرح کرده است. بشنویم پاسخ علیرضا نوریزاده را.
نه، مسئله تجزیه عراق مسئله به این سادگی ها نیست، به جهت اینکه مسئله ملی عراق در واقع با یک سلسله مسئله کشورهای همجوارش در ارتباطه. بنابراین نمیشه که عراق تجزیه بشه و تأثیر روی کشورهای همجوار نگذاره. برای نمونه اگر این اتفاق در سوریه بیفته و برای مثال کردهای سوریه بتونن یه منطقه خودمختار یا مستقلی رو درست بکنن، بدون شک این تأثیر روی عراق خواهد گذاشت. یا اگر اتفاقی در ترکیه بیفته، به همین دلیل اگر در عراق هم چنین اتفاقی بیفته این تأثیر رو دارید. اما آنچه آقای مالکی عنوان کرد به اعتقاد من در واقع یک ادعایی بود که در عمل نتونست ثابت بکنه و این بسیار بهش لطمه زد. آقای مالکی وقتی ارتش رو فرستاد به استان انبار، بزرگترین استان عراق، جایی که با سه کشور مرز مشترک داره و قبایلی در اون زندگی میکنن که امتدادشون از یک طرف تا سعودی، از یک طرف تا سوریه و اردن میره، ایشون گفت میره و با شکستن تحصن مردم اونجا، تحصنی که بیش از یک سال ادامه داشت و در اون مردم خواستهای بسیار قانونی داشتن، آقای مالکی به جای اینکه با تروریستا، با داعش و گروه‌های تندرو اسلامگرا روبرو بشه، با مردم روبرو شد، خیمه‌ها رو برچید.
آقای نوری‌زاده، تنش‌ها در استان انبار پس از اون بالا گرفته بر اساس گزارش‌ها که نیروهای امنیتی و ارتش عراق اقدام به برچیدن چادرهای معترضان سنی مذهب در این استان کردند. آیا علت اصلی بروز این خشونت‌ها همین بوده یا علل دیگه‌ای داشته و چرا اصولا دولت نوری المالکی دست به چنین اقدام‌های تحریک‌آمیزی می‌زنه؟
اشتباه محاسبه. آقای نوری المالکی میخواد به هر قیمت شده زمینه رو برای بقای خودش در رأس قدرت فراهم کنه و تصور میکنه این کار با به تسلیم با داشتن مخالفان سنی و شیعش انجام میگیره. از یه طرف فشار روی گروه های شیعه هست، مثل گروه مجلس اعلا، مثل مقتدا صدر، مثل دکتر عیاد علاوی و شیعیانی که در گروه العراقیه هستن، هر روز اتهامی رو متوجه اونا میکنه، و از سوی دیگر با حمله به متحسنین در ایالت انبار و برچیدن چادر اونها با خشونت و دستگیری نماینده اونها در پارلمان و کشتن برادر او، اینا همه تأثیر بسیار بدی گذاشت. و جالب اینه که آقای مالکی بعد از انجام این کارها و نیروهایی رو که وارد شهرهای استان انبار کرده بود بیرون کشید و بلافاصله این گروه داعش یا سازمان حکومت اسلامی بلاد شام و عراق، اینها بودن که وارد شهرها شدن و سلطه خودشون رو بر شهرها برقرار کردن و این خیلی تأثیر بدی گذاشت. و در این میان این عشایر بودن که بلند شدن، عشایری که از دولت بیمهری دیده بودند، اینا بودند که بلند شدن با القاعده جنگیدن و موفق شدن القاعده رو از بسیاری از نقاط بیرون کنن و الان هم در حال درگیری با اونا در شهر فلوجه هستن.
آقای نوری‌زاده، به گزارش شبکه الجزیره، نیروهای وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام که مرتبط با القاعده‌اند در این ماه‌های اخیر تونستن نفوذ خودشون رو در استان سنی‌نشین انبار در غرب بغداد تا مرز سوریه گسترش بدن. در اختیار گرفتن این منطقه از سوی نیروهای تندرو آیا میتونه برای ایران هم خطری به وجود بیاره؟
بدون شک. اولا یادتون باشه که کمک هایی که ایران به سوریه میفرسته از راه عراق از این مسیر میره، جاده بین‌المللی که به مرزهای سوریه کشیده میشه از این استان عبور میکنه، در نتیجه به هر حال رفت و آمد بسیار مشکل خواهد شد. به همین دلیل هم است که میبینیم وقتی اینا حمله میکنن به شهرهای استان انبار، موقعی که مقاومت در برابر خودشون میبینن به سرعت عقب مینشینن و شگفتا نیروهای ارتشی که بیرون این شهرها بودن و تابع دستورات آقای مالکی این قدرت رو نداشتن که اینا رو تعقیب بکنن، دستگیرشون بکنن و همه اینا سوالات بزرگی رو برانگیخته، به گونه ای که بعضی از مشایخ یا شیوخ اون منطقه از اشایر جمهوری اسلامی و عراق رو متهم میکنن که اصولا اینا پشت داعش هستن و دارن از داعش برای ترسوندن مردم استفاده میکنن، یا همون دولت اسلامی عراق و شام.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب بود. به پرسش‌های حسین قویمی همکارم پاسخ می‌داد درباره اشغال شهر فلوجه عراق در استان انبار از سوی نیروهای اسلام‌گرا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شمال ایران را با شالیزارهای برنجش میشناسند. از شرق تا غرب ساحل خزر شالیزارهای برنج یکی از منابع اصلی درآمدزایی برای ساکنان شمال ایران به شمار میروند و در سالهای اخیر ایران جزی از 20 کشور بزرگ تولید کننده برنج در جهان بوده است. اما آنطور که یک روزنامه هندی گزارش داده، میزان برنج باسماتی وارداتی از کشور هندوستان به ایران در 6 ماهه نخست سال 92 در تاریخ دو کشور بی‌سابقه است. جزئیات بیشتر در گزارشی از سمیرا قرایی.
به گزارش یک روزنامه هندی، حجم و ارزش محصولات خوراکی وارداتی از کشور هندوستان به ایران در یک سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. به گزارش روزنامه بیزینس استاندارد، تنها در 6 ماهه اول سال 92 حجم واردات مواد غذایی ایران از کشور هندوستان 133% افزایش نشان داده. یکی از اقلامی که در میان این مواد خوراکی بیش از باقی به ایران وارد شده، برنج باسماتی هندوستان است که تنها در 6 ماهه نخست سال حجم آن 77% افزایش داشته. مدیر اتحادیه صادرکنندگان برنج هندوستان به روزنامه بیزینس استاندارد گفته است که امسال شاهد موج بزرگی از صادرات برنج باسماتی به ایران بوده ایم. درست است که کیفیت برنج هندوستان افزایش پیدا کرده، اما شاید این تنها دلیل افزایش صادرات برنج به ایران نباشد و دلایل دیگری، نظیر آنکه دولت ایران تصمیم گرفته برنج تولیدی خود را برای آینده در انبار نگه دارد، نیز در این افزایش دخیل باشد. به گزارش این روزنامه، در پی تحریم‌های غرب علیه ایران، صادرات کالاهای خوراکی از هند به ایران نیز رو به افول گذاشت، ولی از آنجایی که ایران کلیدی ترین تامین کننده نفت هندوستان است، این دو کشور در سال 2012 توافق کردند که شیوه جدیدی در خرید و فروش نفت خاص کنند. به این ترتیب که قرار شد هندوستان 45% از پولی که باید برای خرید نفت به ایران می پرداخت به شکل روپیه در بانک UCO کلکته به نام ایران پسنداز کند و کلیه صادرکنندگان محصولات غذایی هندی به ایران به ازای میزان صادراتشان از این بانک پول برداشت کنند. همین شکل از داد و ستد سبب افزایش واردات مواد غذایی به ویژه برنج باسماتی از هندوستان به ایران در سال اخیر شد. گفته می شود که 85% از کل صادرات هندوستان به ایران برنج باسماتی است. با این همه بر اساس توافق اخیر ایران و گروه 5+1 در شهر ژنو و احتمال کمرنگ شدن تحریم‌ها ممکن است که واردات مواد غذایی از هندوستان نیز کمتر شود. خبرگزاری رویترز در ماه نوامبر در همین رابطه و پس از حصول توافقنامه ژنو گزارشی چاپ کرده بود که به این موضوع می پرداخت. بر اساس این گزارش در صورت کمرنگ شدن تحریم‌ها علیه ایران، مونوپولی صادرات برنج و غلات از هندوستان به ایران نیز احتمالاً شکسته خواهد شد و کشورهایی چون پاکستان و برزیل نیز مجدداً به جمع صادرکنندگان برنج به ایران خواهند پیوست. به گزارش سازمان فاو، سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل، ایران با تولید بیش از 3 میلیون تن برنج در سال 2011 بیستمین تولید کننده بزرگ برنج در جهان بوده است.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. دادگاه مطبوعات استان تهران روز یکشنبه مدیران مسئول روزنامه بهار و هفته‌نامه شهروند امروز را به اتهام نشر اکاذیب و توهین مجرم شناخت. بشنویم در این باره گزارش کیان معنوی رو.
حمید عطریانفر، مدیر مسئول هفته‌نامه شهروند امروز، روز یکشنبه در دادگاه مطبوعات استان تهران به اتهام توهین و نشر اکاذیب مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. بنابر گزارش‌ها، سعید پور عزیزی، مدیر مسئول روزنامه بهار هم که روز یکشنبه در کیفرخواست اول به اتهام اشاعه فحشا و منکرات و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی مجرم شناخته نشد، در همان جلسه در کیفرخواست دوم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. پور عزیزی روز یکشنبه در کیفرخواست سوم به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و همچنین انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی در هر 5 عنوان مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. جلسه ی رسیدگی به اتهامات این افراد صبح یکشنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد. روزنامه بهار در نخستین روز آبان ماه مقاله‌ای با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی به قلم علی اصغر قروی از فعالان ملی مذهبی ایران منتشر کرد که به توقف خودخواسته و سپس توقیف آن انجامید. در این مقاله بر این موضوع تاکید شده بود که امام اول شیعیان به دنبال کسب قدرت نبوده است. بنابر گزارش‌ها، پرداختن به روایت‌های خارج از روایت‌های مرسوم در مورد امام اول شیعیان بود که به حمله گروهی از شخصیت‌های بانفوذ دینی در ایران به روزنامه بهار و سرانجام به توقیف آن انجامید. از جمله ناصر مکارم شیرازی از مراجع شیعه در ایران، نوری همدانی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه کسانی بودند که به چاپ این یادداشت‌ها تاختند. روزنامه بهار نخست به صورت خودخواسته از انتشار باز ایستاد و اندکی بعد نیز توقیف شد. علی اصغر قروی هم در این ارتباط به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، انتشار مطالب علیه قانون اساسی مجرم شناخته شد و سوی اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مستحق تخفیف دانسته نشد. اما هفته‌نامه شهروند امروز تاکنون دو بار توقیف شده است. دلایل توقیف این مجله بنابر گزارش‌ها از جمله به شکایت فرزند اسدالله لاجوردی دادستان پیشین دادگاه انقلاب باز می‌گردد. این مجله گفته‌هایی را از فاطمه و فائزه هاشمی، همسران فرزندان آیت الله حسن لاهوتی، در مورد مرگ آقای لاهوتی و مقصر دانستن تلویحی آقای لاجوردی منتشر کرده بود. آیت الله لاهوتی که از روحانیون سرشناس جمهوری اسلامی بود، به دستور اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب اسلامی بازداشت و پس از چند ساعت در زندان جان سپرد. مقام‌های رسمی سکته قلبی را دلیل درگذشت آقای لاهوتی اعلام کردند، اما خانواده او و فائزه و فاطمه هاشمی همسران فرزندانش در مصاحبه با هفته‌نامه شهروند امروز اعلام کرده بودند که پزشکی قانونی در معده آیت الله لاهوتی اثر سم استرکنین به دست آورده و مدعی شده بودند که آیت الله لاهوتی در زندان به مرگ طبیعی نمرده است. گزارش هایی نیز از چاپ تصاویری از محمود احمدی نژاد روی جلد هفته‌نامه منتشر شده بود که از دلایل دیگر توقف دور دوم این نشریه عنوان شده است. شهروند امروز در دو دوره بین سالهای 1385 تا 1387 و سپس در سال 1390 منتشر می شد. توقیف این مجله با واکنش انتقادی سازمان گزارشگران بدون مرز نیز روبرو شد.
کیان معنوی گزارش میداد و دو پیامک در این لحظه های پایانی. آرش نوشته: به نظر من اگه کروبی رو آزاد کنم و به جاش علی مطهری رو ببرم پیش موسوی بسیار نیکوه. کروبی مهربانه و ولی ساده‌اندیش. امید که آزاد شود. علی مطهری همانند بنی صدر گرگی به ظاهر میشست، ضد نظام و حامی رئیس فتنه میر حسین موسوی است. و در پیامکی هم آمده: خدای شکر که یکی از این نمایندگان هم حرف حق زد. به پایان این برنامه رسیدیم. وعده ما فردا با یک صبحانه با خبر دیگه. تا فردا، روز و روزگار بر شما خوش.